بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باز از بام جهان بانگ اذان لبریز است، باز از بام جهان بانگ اذان لبریز است، مثنوی بار دیگر از هیجان لبریز است. با شماییم که در آتش خود دود شدید، فخر کردید که هم کاسه نمرود شدید. گردباد آتش صحراست، بترسید از آن، آه این طایفه گیراست، بترسید از آن. هان بترسید که دریا به خروش آمده، خون این طایفه این بار به جوش آمده است. صبر این طایفه وقتی که به سر می آید، دیگر از خرد و کلان معجزه بر می آید. سنگ این قوم که سجیل شود می فهمید، آسمان غرق ابابیل شود می فهمید. هان بترسید که این لشکر بسم الله است، هان بترسید که طوفان تبس در راه است. یا محمد تو بگو با غم و ماتم چه کنیم، روز خوش بی تو ندیدیم به عالم چه کنیم. پاسخ آینه ها بی تو دمادم سنگ است، پاسخ آینه ها بی تو دمادم سنگ است. یا محمد دل این قوم برایت تنگ است. صلی الله علیک یا رسول الله. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز ساعتی دیرتر خدمتون رسیدیم به دلیل پخش مسابقات فوتبال، ولی خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق این توفیق نصیبمون شد تا به رسم هر روز خدمتون برسیم و سلامی عرض بکنیم. انشاءالله لحظات و دقایقی خدمت شما هستیم، لحظات و دقایق مفیدی باشه در محضر حاج امیر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت اصلی و همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سلام باشید، حالتون خوبه انشاءالله؟
الحمدلله
خدا رو شکر می‌کنیم. هفته گذشته نکات لطیف سوره مبارکه فیل رو شنیدیم، نکات خیلی خوبی هم بود. حاجا اشاره کردن که سوره فیل و سوره ایلاف یک وابستگی معنایی نسبت به هم دارن. یک نگاهی داشتیم به سوره مبارکه فیل و نکاتی که حاجا امیر باقری فرمودن. امروز هم خدمتشون هستیم و ادامه بحث رو خواهیم شنید. ما و دوستان قطعا استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. عرض کردیم ابتدا این دو سوره رو به صورت جدای از هم دیگه ترجمه میکنیم، بعد هم اون نظری رو که بعضی مفسرین دارن که این دو سوره یک پیوست معنایی دارن و در واقع به منزله یک سوره هستن، اون رو هم اشاره میکنیم. در آغاز در باب سوره فیل عرض کردیم خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکنن که علم تر کیفه فعل ربک و اصحاب الفیل، ندیدی که خدای متعال با اصحاب فیل چگونه عمل کرد. یعنی استفهام هم در واقع استفهام تقریری است، یعنی شما آگاهی یافتید، واقف شدید، دیدید. دیدن هم البته دیدن حسی مقصود نیست، عرض کردیم از افعال قلوب علم تره، یعنی یه نوع رؤیت و آگاهی و علمی و احاطه‌ای برای حضرت نسبت به این حادثه هست و حضرت این حادثه رو هم خود فعل الهی رو، هم کیف فعل الهی و هم عواقبش رو به وضوح میبینن ایشون در مقام شهود این حقایق هستند دیگه،
یه جور دریافت در واقع.
علم تر کیف فعل ربک، از کرمی فعل الهی، می فعل با عظمتی است دیگه، همینطوری که کید دشمنی کید وسیعی بوده، این فعل الهی و کیف فعل الهی هم یک کار وسیعی است. حضرت توجه میدن خدای متعال که علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل، همینطوری که اون جلسه اشاره فرمودید، این سیاق سیاق خیلی صور و آیات دیگه قرآن هست. علم تر کیف فعل ربک و عاد، ندیدی خدای متعال با قوم عاد چگونه رفتار کرد؟ یا مثلا علم نشرح لک صدرک. از این سیاق یک استفاده میشه که گویا یک نگرانی حضرت دارن، درسته؟
علم یجد که یتیما فآوا
و وجد، کأنه یک نگرانی هست، خدای متعال نسبت به اون نگرانی امنیت به حضرت میدن که این اون چه شما نگرانش هستید او با عنایت الهی و لطف خدای متعال از سر شما رفع خواهد شد. خب اگه توجه پیدا کنیم که این یک کید عظیم بوده و این کید عظیم متوجه نبی اکرم هم بوده، قبل از تولدشون متوجه ایشون و دینشون بوده، خدای متعال گویا به ایشون ایمنی میدن حضرت نگران کیدهای بزرگتری هستن که این کیدها در راه به ثمر رسیدن نبوت حضرت وجود داره، یک تجمعهای نقشههای تدبیرهای برای متفرق کردن امت حضرت و ایجاد تشتت در اونها و برای عرض کنم خدمتون از بین بردن اون فرهنگ و دینی که محور الفت و وحدت و همدلی امت حضرت است و محور رشد اونهاست. حضرت نگران خدای متعال میفهمد ما همینطوری که قبلا شما رو ربوبیت کردیم و در مسیر کار شما با اصحاب فیل برخورد کردیم، در آینده هم همین اتفاق خواهد افتاد. همینطوری که اون هدفی که اونا داشتن که دنبال متشدد کردن و متفرق کردن اون امتی بودن، اون جامعه‌ای بودن که شما در اونجا میخوای ظهور پیدا کنی قبل از تولد و ما این نقشه رو خونسا کردیم، در آینده هم همین اتفاق خواهد افتاد. وقت از سیاق آیه که انه او یا میشود فهمید که اون چه حضرت نگرانش هستن از همین دست اتفاقاتی است که ممکنه در آینده هم بیفته که شما در دنیای امروز به خوبی میبینید دیگه، این کید گسترده‌ای که برای تفرق امت اسلامی و پراکندگی و درگیری و در نهایت
تجمعی که حول محور نبی اکرم شکل گرفت
و دین نبی اکرم و ملت نبی اکرم، تجمع و الفتی که بنا بود حول حضرت و دین حضرت اتفاق بیفته به حول کعبه، این تجمع دشمنانی داشته قبل از وقوعش، کما اینکه در طول تاریخ بعد از وقوعش هم دشمنانی داشته و الان هم داره.
بله.
و در ورای همه این کیت ها هم ربوبیت نبی خدای متعال نسبت به نبی اکرم، حافظ این دین و الفت و وحدت و یعنی خدای متعال حامی این پیامبر است و حول این پیامبر همه چیز رو حل میکنه. حالا یه نکته دیگه هم اینجا اشاره بکنم و این اصلا امر عجیبی نیست، چون ببینید شما یه گل رو وقتی میخواید پرورش بدید به اندازه یه گل سرمایه گذاری میکنید، بستری آماده میکنید، آفاتش رو دور میکنید، بسترهای رشدش آماده میکنه برای تربیت یک گل. ولی به یه فرزند وقتی رسید کاملا شرایط متفاوته، بستر بیشتری رو فراهم میکنه. حالا خدای متعال وقتی میخواد نبی اکرم رو ربوبیت بکند که رسول الهی است و کسی است که لولا کلما خلقت الافلاک، کسی است که همه کائنات طفیل وجود او هستند، همه الفت ها و وحدت ها و قرب و بندگی و سجود در عالم بر محور ایشون شکل میگیره، به شفاعت ایشون همه کائنات به مقام توحید و قرب راه پیدا میکنن، همه با ایشون به مقام ذکر و اطمینان قلب میرسن، ربوبیت ایشون ربوبیت کل عالمه در واقع. لذا اگر بر محور ربوبیت ایشون یک حوادث عظیمی قبل از تولد ایشون و بعد از تولد ایشون تو طول تاریخ اتفاق بیفته چیز عجیبی نیست، همه اینا حول این وجود مقدس است. اگر قبل از تولدشون ابراهیم خلیل ذریه خودشونو ببرن بذارن تو سرزمین مکه که بعد ایشون به دنیا بیاد و به رسالت برسه و بعد دشمن هم کید جامعی داشته باشه برای اینکه جلوی ظهور ایشونو بگیره، خدای متعال هم عرض کنم با فعل خودش و کیفیت تدبیر خودش اون کیدها و نقشه ها رو در زلال قرار بده، هیچ بعیدی نیست. یعنی تعجب نکنیم که خدای متعال خطاب به نبی اکرم میفهمد علم تر کیف فعل ربک و اصحاب الفیل، دیدی پروردگارتو چه کرد؟ یعنی که انهو هم اونها نقششون بر علیه نبی اکرم بود، هم خدای متعال بر محور ربوبیت و پرورش نبی اکرم و تدبیری که برای ایشون دارن با اون دستگاه برخورد کردن و اون کید رو از بین بردن و در زلال قرار دادن.
در راستای همون ربوبیت، در
ربوبیت نبی اکرم. عرض کردیم یکی از قرائن مهمی که در درون خود سوره هست که گویای این هست که این کید عظیمتر از نابودی صرف کعبه بوده. غرض فقط این نبوده کعبه رو که به محور توجه موحدین بوده در طول تاریخ و در جزیره العرب محور عبادت بوده، اون رو بخوان خراب بکنن، بلکه توطئه بزرگتری بوده. خدای متعال میفهمد، نگاه کن ببین خدای متعال چه کرد، کیف فعل خدا رو ببین که چگونه با اونها رفتار کرد. علم ترک ایف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تذلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجاره من سجیل فجعلهم کعصف
معکول،
که دیگه تکرار نکنیم. دیدی خدای متعال پرنده ها رو فرستاد و با سنگ ریزه ها یا سجیل و سنگل ها اونها رو هدف قرار داد و اونها رو مثل کاه موریان خورده و برگ موریان خورده قرار داد، یا مثل دانه هایی که عرض کنم موریان ها درونش رو خوردن و پوسته اونها باقی مونده. حالا اینم توضیحاتی مفسرین دادن که خیلی ضرورتی نداره بهش بپردازیم. پس بنابراین این یک نکته است تو سوره فیل که خدای متعال بر حفظ نبی اکرم و اینکه خدای متعال در محور ربوبیت نبی اکرم هیچ ابایی نداره از برخورد با دشمنان حضرت که نقشه و کید دارن، اونم برخوردی به این صریح، به این وضوح و قاطعیت. این سوره اول بود اجمالا، حالا بحثش کردیم. فقط یک سوال جدی مطرح میشد که اگر ما این کید رو بیش از کید ابرهه برای خراب کردن خانه خدا بدونیم، تا یا واقعا دشمنان نبی اکرم قبل از تولد نبی اکرم این ظرفیت رو داشتن که حالا بخوان بفهمن میخواد یه پیغمبری بیاد و یک فرهنگی ظهور پیدا بکنه که این فرهنگ تهدید میکند قدرت‌های بزرگ زمان خودش و روم و ایران رو، که این اتفاق هم افتاد دیگه. عرض کردیم در کمتر از سه دهه واقعا این دو فرهنگ تحت تأثیر فرهنگ اسلام منحل شدند و در واقع به نوعی شکست خوردن از فرهنگ اسلام. این شکست هم بیشتر شکست نظامی نبود، شکست در مقابل فرهنگ اسلام بود. چون این اطلاعی داشتن یا نه، قرائنی عرض کردیم، حالا قرائن دیگه ای هم هست که بله این اطلاعات رو داشتن و دنبال هم میکردن، فراوان هم از این قرائن. بنابراین این چیز عجیبی نیست که اونها قبل از تولد نبی اکرم آگاه بودند که چنین اتفاقی داره میفته و بر محور این اتفاق یک دینی، یک امتی شکل میگیره و اونا میخواستن اون امت رو پراکنده بکنند. و حالا عرض کردم بعضی از محققین در تاریخ هم یک قرائن متعددی رو جمع‌آوری کردن که دلالت میکند که دور قدرت روم و ایران اون موقع دنبال این بودن که این جمعی که میخواد این پیامبر درش متولد بشود، نگذارن یک جمع دارای یک فرهنگ و دارای یک تمدن، دارای یک معیشت و اقتصاد سالم باشند. تلاش کردن که اینها در فقر و مسکنت و از کنم دوری از یک فرهنگی که میتواند در اونها رشد فرهنگی ایجاد بکنه زندگی بکنن، اونها رو تبدیل کردن به یه جمعیت بت‌پرست، به یک جمعیتی که از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار سنگینی بودن، هیچ الفت اجتماعی نداشتن،
که تمام معادلات کامل هم
بودن. بله، یعنی تلقیشون این بود که برای اینکه ما بتونیم جلوی موفقیت این امر رو بگیریم، این پیغمبر که میاد، ما بیاییم بسترهایی رو که میتواند بستر پیشرفت و رشد و نفوذ این پیامبر باشه همه رو کور بکنیم. عرض کردم قرائن زیادی هم آوردن از برخورد روم و ایران با مردم جزیره العرب و این اعرابی که در جزیره العرب بودن، از فرد زندان حضرت اسماعیل که به طور کلی اجازه ورود اونها رو به سرزمین های حاصل خیز، جلوی رشد اقتصادی اونها، رشد فرهنگیشون رو با تمام وجود میگرفتن. البته ببینید این کید اونا بود، اونا خیال میکردن واقعا اگه این کار رو بکنن، حالا این پیامبر وقتی بیان، این پیامبر به خصوص اگه تو آخرین قدم شما این بیت رو هم که میتواند محور
تجمع
الفتی باشه اینم از بین بردید، دیگه بستری برای نفوذ و غلبه این پیامبر نخواهد بود. در حالی که خدای متعال بر محور این نبی اکرم یه الفت جدید ایجاد کرد، همین جمعیتی که مرعوس بودن و شکست خورده بودن شدن برتر رو. و اینم یه تحلیل مهمی است دیگه که حالا چه اتفاقی افتاد واقعا که این جمعیت تبدیل شدن به جمعیتی که در کمتر از سه دهه تقریبا اغلب مناطق جهان تحت سیطره و قدرت
فرهنگشون
در واقع چه اتفاقی افتاد این پیامبر. حالا شاید این سوره همین مطلب رو میخواد بگه. پس این سوره رو فعلا ما اینجا رها میکنیم، بریم دنبال سوره قریش تا بعد ببینیم
که پیوست اگر... معنایی که بین سوره فیل و سوره قریش هست.
بله، عرض کردم اون کسانی که این پیوست معنایی رو دیدن میگن جریان این بود که این عرض کنم دولت‌های بزرگ و به تبع اونها ابرهه و دولت یمن و دولت‌های منطقه‌ای رو دست نشانده دنبال این بودن که این قوم رو متفرق بکنن، جلوی الفت و وحدت و پیشرفت فرهنگی و اقتصادیشون رو بگیرن. یکی از حلقات کارشون همین بود که این بیت رو که میتواند محور الفت و تجمع مردم برای بندگی بشه که الان هم همین اتفاق افتاده، این رو نابود بکنن، جایگزین براش کنن، نابودش بکنن و توجهات رو به سمت دیگه ای ببرن. خدای متعال با برخوردی که با اونها کرد یک فضای امنی رو ایجاد کرد که محور الفت، الفت اجتماعی و امنیت اجتماعی و الفت اقتصادی اینها فراهم شد. لیلاف قریش، ایلاف همه علت شتای و سیف، یعنی این کاری که خدای متعال با دشمن کرد و جعلهم که اسفن معکول، لیلاف قریش، برای ایجاد الفت بین قریش، اونم ایلافی که در کوچه تابستانی و زمستانیشون که کوچه اقتصادی بود و به اصطلاح یک مسافرت اقتصادی داشتن در تابستان به شام و در زمستان به یمن و از طریق این تجارت اقتصادیشون معیشتشون رو اداره میکردن، خدای متعال با برخوردی که با ابرهه کرد و اون برخورد قاطع بستر امنی رو برای الفت مجدد اونها و تجمعشون و الفت اجتماعی و اقتصادیشون فراهم کرد.
خیلی تو در واقع این پرنده ها که اومدند و اون بلایی که خداوند متعال سر اصحاب فیل آورد، همه اینا به خاطر این بوده لیلاف قریش.
بله، که این
الفت اینها
اینا هم همه ذیل ربوبیت نبی اکرمه. خدای متعال میخواد این پیامبر رو بیاره، دینش واقع بشه. اگر کید اونها رو ببینید که کید اونها فراتر از بین بردن کعبه است، میخوان این جامعه ای که بستر ظهور حضرت است متفرق کنن، مبتلای به ضعف اقتصادی کنن، مبتلای به ضعف فرهنگی بکنن، بت پرست، آواره، دائما در حال درگیری، جنگ، هیچ الفتی، حتی الفت خانوادگی بینشون نیست، حتی دختران خودشون رو زنده به گور میکنن، میخوان جمعیتی رو اینجوری پرورش بدن. خب این جمعیتی که پیغمبری هم توش ظهور بکنه با این جمعیت چه میخواهد بکنه؟ ذهن اونها این بود که هیچ کاری نمیشه بکنه. خدای متعال هم بسترهای معکوس رو ایجاد کرد، این پیامبر رو آورد و این الفت رو به مرحله نهایی خودش نزدیک کرد و اون اتفاقات بعدی افتاد. یعنی دقیقاً اونها کار خودشونو کرده بودن، هم کعبه رو می‌خواستن ویران کنن، همون الفت فرهنگی و اجتماعی رو از بین برده بودن، همه چی از در اونها آماده بود. خدای متعال هم حرکت رو معکوس کرد. یک حلقش هم برخورده با اصحاب فیل و همراهان فیل و لشکر فیل بود که خدای متعال اونها رو فجعلهم کاسف معکول ایلاف قریش. اینا فهمید خود این کار که الفت بین قریش ایجاد شد، اینم جزوی از اون ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه، اینم جدای از او
نیست.
این ربطی است که بین آیات گفتن. حالا اینو عرض کردم در ارتباط بین دو سوره بررسی میکنه. اما اگر سوره دوم رو جدا ببینید که عرض کردم مثل علامه بزرگوار طباطبایی بسیاری مفسرین همین دو سوره رو جدا معنا کردن، که انه سوره با بسم الله شروع میشه، بسم الله سوره هم عرض کردیم معنی خاص خودشو داره، لایلاف قریش، ایلاف مرحلت الشتاء و الصيف، برای ایلاف بین قریش. ترجمه سوره این است دیگه. اجازه بدید من ترجمه رو، یک کمی ترجمه ها متعددم هست و ترجمه هم خب دقیقم است ترجمه های. من این ترجمه رو از ترجمه آیت الله عظما مکارم شیرازی، اول ترجمه سوره رو فقط میخوانم. البته این ترجمه همراه با یک رویکرد تفسیری است و پیداست اون رویکرد تفسیری در ترجمه نهفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، لایلاف قریش، برای آنکه قریش با هم انس و الفت گیرند، ایلاف هم رحلت الشتاء و الصيف، الفتی که در سفرهای زمستان و تابستان ثابت و برقرار بماند. اینا حد میفهمید؟
بله.
یعنی که انه برای الف، برای برقرار ماندن این ائتلاف، فلیعبدوا رب هذا البيت، نه برای اینکه این الفت ایجاد شده، برای برقرار ماندن و استوار موندنش، فلیعبدوا رب هذا البيت، پس باید پروردگار این خانه رو پرستش بکنن، اون پروردگاری که اطعمهم من جوع و آمنهم
من
خوف، به آنها هنگام گرسنگی طعام داد و از ترس و خطرات ایمنشان ساخت. این تقریبا ترجمه ای که ایشون فرمودن. که عرض کردم یه رویکرد تفسیری هم درش نهفته. خب که انه سوره اینو میخواد بفرماد، خدای متعال الفتی بین قریش ایجاد کرده، الفتی که در رحله و کوچ تابستانی و زمستانیشون بوده. این لیلاف قریش، ایلافهم، این ایلافهم رو بیان گرفتن دیگه برای آیه قبلی. لیلاف قریش کدام ایلاف؟ الفتی که خدای متعال بین اونها ایجاد کرد، یعنی ایلاف الله، خدای متعال الفت ایجاد کرد در کوچ تابستانی و زمستانیشون. این کوچ تابستانی و زمستانی و معمول مفسرین همون سفر اقتصادی و به اصطلاح کوچه برای تأمین معاششون بوده که
کاروان های تجاری که میرفتن و میومدن،
چون میدونی سرزمین بوده، حاصلخیز نبوده و نه صنعتی بوده نه اقتصادی بوده نه دامپروری قوی داشته. برای زندگی خودشون نیاز داشتن به امکاناتی که اونا رو از طریق سفر تجاری به دست می آوردن. خدای متعال الفتی بین اونها ایجاد کرد، به خصوص اگر سوره رو مربوط به گذشته بدونیم، امنیتی ایجاد کرد که این فضای امن موجب شد بتونن با هم دیگه الفت اقتصادی پیدا کنن، مسافرت‌های تجاری داشته باشن. برای اینکه این مسافرت پایدار بماند، فلیعبد رب هذا البلد. این یه معناست. لایلاف قریش، ایلاف همر لتش تای و سعی، فلیعبد رب هذا البلد. چرا پروردگار این بیت رو عبادت بکنن؟ چه نکته‌ای دارد که حالا چون الفت اقتصادی بینشون برقرار شد و این الفت اقتصادی همراه با یک امنیت اجتماعی بود، باید پروردگار این بیت رو عبادت بکنن؟ چه نکته ای درش هست که چه ربطی داره به رب البیت؟ فلی عبود رب هاز البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. دو تا نکته رو من اشاره کنم، این دو تا نکته رو مقدمتاً تا باز برگردیم به تفسیر سوره، عرض کردم بدون ربط با سوره فیل، فرض بکنیم سوره مستقل نیست. نکته اول این است که میدونید از نظر قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام همه امور به خدای متعال برمیگرده. یعنی اگر جمعیتی از ناامنی به امنیت میرسن، اگر رفاه اقتصادی پیدا میکنن، این طور نیست که اینها منسوب به عوامل مادی باشه. در نهایت ربوبیت الهی است، دست پرورش خدای متعال هست که انسانها را از گرسنگی به سیری، از ناامنی به امنیت میرسونه. این یه قاعده کلی است. بنابراین ما خودمون فاقد امنیتیم، همینطوری که یک فرد خودش فاقد حیات است، حیاتش از خدای متعال هست، علمش از خدای متعال هست، همه امکاناتش از اوست. از نظر قرآن امور اجتماعی هم همینطور هست. اگر الفتی در یه جمع پیدا می شود، اگر با هم دیگه همدل و هم داستان می شن، اگر به یک رفاه اقتصادی می رسن، این همه برمیگرده به ربوبیت خدای متعال. این یک نکته. لذا خدای متعال این رو نسبت به خودش میده، الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. نکته دوم این است که الفت هایی که بین انسان ها و جوامع برقرار میشه عوامل مختلفی میتونه داشته باشه. گاهی اوقات ریشه الفت یک عرض کنم نیاز مشترک مادی است، کما اینکه میدونید در علوم اجتماعی وقتی میخوان تحلیل بکنن شکل گیری جوامع بشری رو، از جوامع ساده تا جوامع پیچیده و صنعتی و فراصنعتی امروز، همینجور تحلیل میکنن، میگن نیازهای مشترکی انسان ها داشتن، خطرات مشترک، تهدیدهای مشترک، نیازهای مشترک، میل به بهره برداری بیشتر از طبیعت، این عواملی که در درون انسان بوده اینها رو دور هم گرد آورده و آرام آرام تجمعها شکل گرفته، نیازهای غریزی موجب پیدایش خانواده شده، کم کم افراد و اولادها دور هم جمع شدن، قبیله ها شکل گرفتن، عشایر شکل گرفتن، زندگی های روستایی شکل گرفته و زندگی های روستایی منتهی شدن به زندگی های شهری با روابط پیچیده تر. و خب این رقابت هایی که بین انسان ها گاهی در درون یک قوم، یک قبیله یا قبائل متعدد بوده، رقابت بر سر امکانات، حسادت ها و بسیار عواملی که اتفاق می افتاده، این تجمع ها رو تهدید می کرده، به هم حمله می کردن، غارت می کردن. برای اینکه عرض کنم این اتفاق نیفته، آرام آرام از این شکست ها درس گرفتن، آمدن قراردادهای اجتماعی رو گذاشتن، قوانینی گذاشتن برای اینکه این تجاوزها کنترل بشه، همه ملتزم به قانون بشن.
یه امنیتی در واقع در سایه
بله،
زبانی
یعنی قانون پذیر شدن، ولو اینکه قانون پذیری دشواری هایی داشته برشون، اونا رو از یه آزادی های محروم میکرده، ولی برای اینکه این تجاوز ها و تعدی ها محدود بشه، کنترل بشه و این مخاطرات از بین بره، قوانین گذاشتن، کم کم تن دادن به اینکه دولت هایی شکل بگیرد، ولی اون که اون دولت ها محدودیت برای شهروندان و و اینا ایجاد بکنه، اون بسیاری از آزادی ها سلب میشه، ولی بالاخره این دولت ها یک رهاورد هایی داشتن، کم کم دولت های مدرن شکل گرفتن و در توسعه عرض کنم نیاز و ارضای خودشون به تکنولوژی و صنعت و علم جدید رسیدن و جامعه های صنعتی و فراصنعتی شکل گرفته، حالا با تحلیل های گسترده ای که دارن.
بله.
پس ببینید اون چش رو که نگاه بکنید، اون چه مبدأ پیدایش این الفت های اجتماعی و ساماندهی ها و قرار ها و قانون ها عمدتا نیاز های مادی است. گاهی اوقات الفت ها الفت های عرض کردم طبیعی، غریزی، عاطفی و امثال این الفت ها. مثلا فرض کنید روابط فامیلی که وجود داره، پیوندها بر اساس یک نسبت فامیلی است دیگه، این یعنی الفتی است. در یک قبیله همینطور، در کم کم میرسید الفت‌های شهروندی تا میرسید به دنیای امروز که دنبال این هستن که میخوان یک دهکده جهانی ایجاد بکنن. الفت‌ها حول محور توسعه باید واقع بشه دیگه، یعنی اون چه میتواند اشاعر مختلف، زبان‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلفو جمع کنه، اهداف مشترکی است که امروز تو جامعه جهانی تعریف میکنن. یعنی این اهداف مشترک اگر پیدا شد، جامعه جهانی به یک وحدت میرسه و یک به اصطلاح دهکده واحد جهانی شکل میگیره. خب حالا عرض کردم این مباحث در علوم اجتماعی مفصل مورد بحث قرار گرفته، خیلی همینجا جاش نیست، ولی آیا واقعا الفت رد به همینجا برمیگرده یا میشود یک الفت های پایدار حول یک سلسله معارف دیگری شکل بگیره؟ انبیا هم محور الفت بودن، ولی الفتی که ایجاد میکردن بر محور بیش از نیازهای طبیعی انسان‌ها بوده، به انسان‌ها یه درکی از قدر و اندازه خودشون از عوالم غیب، از توحید می‌دادن و کم کم فرهنگی، دینی، ملتی می‌آمده که ارتقاء ظرفیت در انسان‌ها ایجاد می‌کرده و مدار و الفتشون رو رفعت می‌بخشیده. اینا دیگه الفتشون بر محور فقط منافع مادی نبوده که همین منافع مادی منشأ درگیری هم بشه،
که تفاوتی داشت که با دیگر الفت‌ها.
بله. به تعبیر حالا اینو من نمیخوام اینجا مفصل بحث کنم، الفت پایدار جز بر محور اله حقیقی شکل نمیگیره. یعنی همیشه الفت ها محورش آلهه هستن، معبود ها هستن که ما رو دور هم جمع میکنن. هر وقت معبود هامون با هم فرق کرد، با هم درگیر میشیم سر معبود هامون. یعنی فرض کنید اگه معبود ما امکانات مادی شد، خب سر این معبود با هم دیگه درگیر میشیم. یعنی اون وقت این معبودها هیچ کدوم ظرفیت ایجاد الفت رو ندارن، نه معبودها نه پرچمداران. برای رسیدن به یه اهدافی معبودهایی رو انتخاب میکنن، دور هم جمع میشن و بعد دولتهایی شکل میگیره، قدرتهایی شکل میگیرن، انسانهایی محور میشن. مردم فرض کنید حول یک پرچمداری جمع میشن دور هم، حالا یا یه موقعی او سلطان است، یه موقعی رئیس جمهوره، یه موقعی یه بزرگ قبیله است در انهای مختلف بله. خودش برای رسیدن به یه هدفی حول او جمع میشن، اون هدف رو تعقیب میکنن. نه اون آلهه و نه این اولیا، اینها نمیتونن محور یک وحدت پایدار بشن الا اینکه برگرده به خدای متعال، اله حقیقی. اله حقیقی میتونه محور وحدت حقیقی بشه، کما اینکه عنایت کنید از نظر قرآن وحدت حقیقی عالم و الفتی که در کل کائنات هست به وحدت اله برمیگرده. لو کان فیه ما آلهتون الا الله و
لفسدت.
اگر دو تا اله عالم می داشت، حتما تو عالم فساد به پا می شد، درگیری بین عوامل پیدا می شد. اونی که همه عالم رو به یک الفت و پیوست و هماهنگی رسونده اله واحده. عنایت فرمودید.
بله.
پس بنابراین الفت می تونه بر محور عوامل مختلفی شکل بگیره. اون الفتی که پایدار هست و ماندنی است، الفت بر محور توحید و بر محور ائمه حق است، که حالا اینو در جای خودش باید توضیح بدیم که محور بر الفت بر محور ائمه حق که در زیارت جامعه به او اشاره شده و تلفت الفرقه، تفرق ها با شما به ائتلاف میرسند، در جای قرآن آمده، در خطب نهج البلاغه آمده که بر محور نبی اکرم خدای متعال الفت عظیم ایجاد کرد. اینو باید در جای خودش بحث کنیم که میشود الفت بر محور یه پیغمبر واقع بشه، ببینید عرض کردم نیازهای اقتصادی میتونه مبدا الفت بشه، نیازهای طبیعی انسان میتونه مبدا الفت بشه. حتی دیدید اونهایی که طبقاتی جوامع رو تحلیل میکنن میگن نیازهای طبقاتی میتونه مبدا الفت طبقاتی بشه. دو طبقه شکل میگیره، طبقه کارگر، طبقه مثلا صاحبان سرمایه، اینا هر کدوم با هم پیوست و الفتی دارن، با هم درگیر هستن این دو طبقه. نرسن بودین آیا میشود همینطوری که اونها روابط اقتصادی رو محور الفت میدونن، طبقات اقتصادی رو محور الفت میدونن، میشود بر محور یک پیغمبر و یک دین یک الفت عظیم شکل بگیره؟ میشود بر محور یک بیت یک الفت عظیم شکل بگیره؟
اگه اونجا میشه اونجا قطعا میشه دیگه.
حالا اینو بعد ببینیم چه الفتی است. وقت این الفت، آیا یک بیت چه وقت ظرفیت پیدا میکنه که محور الفت بشه؟ یه خانه، یه گلی میتونه محور الفت بشه؟
خیلی خوب، این سوالاتی باشه که انشالله بعد از تلاوت قرآن دوستان منتظر باشن پاسخش از جناب عالی بشنوه. خیلی خوب، انشالله برمیگردیم، دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید. خواهش میکنم هیچ جا نرید، پاسخ این سوالات رو بشنوید. آیا میشود انبیا محور الفت جوامع باشند یا نه، و این چقدر پای داره، و آیا میشود یک بیت به تعبیر حاج امیر باقری محور الفت باشد یا نه، بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی و بعد از قرار روزانمون. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. صفحه 329 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست، آیات 82 تا 90 سوره مبارکه انبیا در سمت خدا تلاوت میشه. چقدر خوبه ثواب این تلاوت رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی رحمتا للعالمین پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و انشالله ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.